شنوندگان ما خیلی مشتاق هستن در رابطه با رشته های مختلف، موارد مختلف، مخصوصا اون اتفاقات. حالا البته شما بدون کنکور رو نمیدونم هنوز وارد کردین تو کاردانیتون یا خیر؟
بله داریم، بدون آره. کنکورم دار.
حالا انشالله اونا رو هم چون میخوایم در واقع روش بیشتر بحث بکنیم حتما تو برنامه بعدی خدمتون باشیم که بتونیم ریستر بررسی کنیم، نکات پایانیتون رو میشنویم.
ببینید من یه نکته ای دارم. حالا ما درسته که نقد میکنیم دانشگاه آموزش عالی، دغدغه کیفیت آموزش عالی داریم و تیسیاسه داریم، ولی یه نقدی هم من به بیرون از دانشگاه دارم، هم به سیاست مداران هم به حال شرکای بیرونی، و اون اینه که هرگاه ما دچار مسئله در جامعمون میشیم، مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، مسائل فرهنگی، مسائل اجتماعی، باید عادت کنیم و یاد بگیریم با نگرش علمی حل مسئله بکنیم.
بله.
دقت کردید؟
بله.
این عادت کردن جامعه به تفکر علمی، به نگرش علمی بسیار مهمه. الان دنیایی است که علم پیشرفت کرده، هر روز هم در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و صنعتی و کشاورزی و چه و چه و چه علم داره پیشرفت میکنه. دنیا اگر توسعه‌ای درش اتفاق افتاده، اگر به هر حال همون شاخص‌های مختلف توسعه بهبود حاصل شده، به خاطر اینکه عادت کردن با نگرش علمی، با روش علمی مسائلشون رو حل و فصل بکنن. بنابراین به دانشگاه و دانشگاهیان باید اعتماد بکنن، به فاحت‌دستان باید اعتماد بکنن، سراغ جامعه دانشگاهی برن و مسائلشون رو ببرن اونجا و عادت کنن، عادت کنیم همگی در حل کلیه مسائل اقتصادیمون، سیاسیمون، کلیه اینها راه حل‌های علمی داره، روش‌های علمی داره. این میتونه خیلی کمک بکنه تا سرمایه اجتماعی رو به دانشگاه برگردونیم. و سلام. این نکته‌ای که من میتونم
خیلی ممنونم، خیلی مهم و قابل اهمیت بود. ممنونم ازتون که در گفتگوی ما شرکت کردید. آقای دکتر ابراهیم صالحی عمران، رئیس دانشگاه فنی فی کشور، با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید.
متشکرم. ممنونم. خب شنوندگان عزیز و محترم برنامه خیابان فرصت، مطالبات قشر دانشگاهی از وزیر علوم تحقیقات و فناوری موضوع امروز برنامه ماست که به مثابه این موضوع داریم به مشکلات موجود در بحث دانشگاه ها هم میپردازیم که حالا انشاءالله مفصل ترش رو تو برنامه های آتی حتما پیش خواهیم برد. و در رابطه با این موضوع با سه تا از رؤسای دانشگاه کشور گفتگو کردیم. در نیمه دوم برنامه هم با دوستان دیگری همراه خواهیم بود. لحظه ای فرصت میگیریم، میریم و برمیگردیم.
وقتی شب از کوچه رد شد، حکم خنده تا ابد شد، وقتی گل صد تا سبد شد، یاد من باش، یاد من باش. وقتی غم خونه نشین شد، وقتی سایه نقطه چین شد، روزگار بهتر از این شد، یاد من باش، یاد من باش. هر جا راه بسته دیدی، آینه شکسته دیدی، یا یه مرد خسته دیدی، یاد من باش، یاد من باش. سر پیچ هر ترانه، پشت هر حرف و بهانه، تا همیشه عاشقانه. یاد من باش، یاد من باش، یاد من باش، یاد من باش. جای من رو خالی کن، اگه خورشید در اومد، اگه جادوی سیاهی بی اثر شد، یاد من باش. جای من رو خالی کن، اگه قصه سر اومد، اگه قاصدک دوباره خوش خبر شد، یاد من باش، یاد من باش، یاد من باش، یاد من باش، یاد من باش. وقتی شب از کوچه رد شد، یاد من باش، یاد من باش. وقتی شب از کوچه رد شد، حکم خنده تا ابد شد، وقتی گل صد تا سبد شد، یاد من باش، یاد من باش. وقتی غم خونه نشین شد، وقتی سایه نقطه چین شد، روزگار بهتر از این شد، یاد من باش، یاد من باش. هر جا راه بسته دیدی، آینه شکسته دیدی، یا یه مرد خسته دیدی، یاد من باش، یاد من باش. سر پیچ هر ترانه، پشت هر حرف و بهانه، تا همیشه عاشقانه. یاد من باش، یاد من باش، یاد من باش، یاد من باش. خالی خورشید در اومد. اگه جادوی سیاهی بی اثر شد یاد من باش، جای من رو خالی کن، اگه قصه سر اومد، اگه قاصدک دوباره خوش خبر شد یاد من باش، یاد من باش، یاد من باش، یاد من باش، یاد من باش. وقتی شب از کوچه رد شد، یاد من باش، یاد من باش.
خب خیلی ممنون از فرهاد دهنوی عزیز برای این قسمت. ما خیابان فرصت رو داریم با هم میشنویم از رادیو گفتگو. مطالبات قشر دانشگاهی از وزیر علوم تحقیقات و فناوری موضوع برنامه امشب ماست و داریم توی این برنامه بررسی میکنیم ببینیم که چه مشکلاتی وجود داره و یا احیانا راه حل هایی که میتونه به نتایج مثمر ثمری بیانجامد رو با هم داریم بررسی میکنیم. نکات خوبی مطرح شد در نیمه ابتدایی برنامه با حضور میهمانانی که به صورت تلفنی خدمتشون بودیم و حتما در ادامه برنامه هم میهمانان دیگری رو خدمتشون خواهیم بود تا بتونیم یه مقدار بیشتر در رابطه با مسائلی که باقی ماند هم صحبت بکنیم. اشاره شد به این که یه وعده تحولی رو در واقع وزیر جدید پیشنهادی دولت آقای رئیسی در توی برنامه هاشون داشتن، وعده تحول دانشگاه حرفه‌ای. خب همه اینها از یه فردی که دانشگاهی باشد و از بدنه دانشگاهیان خب ملموستره و عملا اتفاقی هم که الان داره میفته موضوعش همین هست که خود دانشگاهی ها هم دوست دارن که کسی که انتخاب میشه از جنس خودشون باشه، مسائلشون رو بدونه و برای اونها راه حل داشته باشه. نکات مختلفی حالا وجود داره تو مباحث، حالا من نمیخوام وارد مسائل وزارتخونه ای و اینها بشم، ولی مواردی که وجود داره اون قسمت مدیریتی کاره. یعنی وقتی که ما توی اون موضوع مدیریتی بتونیم گام‌های استواری رو برداریم، کارهای مدیریتی رو مدیریتی پیش ببریم و از تخصص‌های مختلف هم استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم توی این حوزه گام‌های مؤثر رو برداریم، همه اینها میشه نتیجه این اتفاقاتی که ما یه آموزش عالی مناسبی رو داشته باشیم. به فارغ التحصیلان کرونایی در واقع اشاره شد، به پدیده فارغ التحصیلان کرونایی اشاره داشت. به این میشد که اگر این روال ادامه پیدا کنه، اون دانشجویانی که الان سال دوم دانشگاه هستند و تقریبا دو سال دیگه میخوان فارغ از تحصیل بشن و به عنوان یک با حالا مهندس، به عنوان یک لیسانس و کارشناس یک رشته‌ای بخوان وارد سیستم های مختلفی بشن، افرادی هستن و اشخاصی هستن که با این نوع سیستم آموزش مجازی کار خودشون رو انجام دادن، رفتن، رسیدن به حالا جاهایی که دارن الان تحصیل میکنن. نکته‌ای که خیلی حائز اهمیت هست اینه که به هر حال زیرساخت‌های آموزش مجازی توی دانشگاه هامون معمولا فراهم نبوده، ولی خب مثلا حالا دانشگاه علم صنعت اشاره به این شد که چون این زیرساخت فراهم بوده، بلافاصله با یه 24 ساعت در واقع تونستن همه رو بیارن به این سمت و اون آموزش هایی رو که لازم بوده به صورت مجازی شروع بکنن. یه اتفاقاتی هم حالا تو دوران کرونایی افتاد که این آموزش های مجازی یه مقدار رسمیت نداشت. این حالا برمیگرده، یه مثالی من اینجا میتونم از این موضوع بزنم، برمیگرده مثل جلساتی هستش که توی جاهای مختلف برگزار میشد و این جلسات همه جلسات حضوری بود. وقتی که این جلسات به صورت مجازی قرار بود اتفاق بیفته، کسی باورش نمیشد که اصلا شاید این بشه یک روتین و اثر بذاره روی این اتفاق که اصلا جلسات حضوری از بین بره. چرا؟ به دلیل اینکه در رفت آمد صرفه‌جویی شد. اتفاقی که افتاد باعث این بود که بتونه کارهای مختلفی رو داشته باشه. عملا همه این موضوعات تأثیر خودش رو روی این موضوع گذاشت. حالا نکته‌ای که مطرح هست اینه که ما بتونیم کارهایی رو که بتونیم پیش ببریم این هستش که بتونیم ببینیم که چطور موضوعات رو میتونیم به صورت خوب پیش ببریم و اجرایی بشه. دور دوم گفتگو خودمون رو آغاز میکنیم. آقای دکتر سید سعید هاشمی، رئیس محترم دانشگاه علم و فرهنگ، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر هاشمی سلام.
بنده هم عرض سلام و شب بخیر خدمت شما و مهمانان عزیزتون و همچنین شنوندگان عزیز دارم و روز پزشک رو به مجموعه عزیزان زحمتکش در این حوزه تو این شرایط سخت تبریک میگم و خدا قوت.
بله، ممنون از شما که یادآوری کردین روز بزرگداشت ابو علی سینا و روز پزشک رو. ما هم به همه پزشکان عزیزمون که در خط مقدمه جبهه کرونا الان هستن و عملاً دارن می جنگن با این ویروس منحوس تبریک میگیم. خیلی ممنونم از شما دکتر هاشمی. آقای دکتر عرفان خسرویان عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر خسرویان سلام.
سلام علیکم، من هم خدمت شما شنوندگان محترم و مهمانان برنامه سلام علیکم.
متشکرم. و آقای دکتر حسن مروتی رئیس دانشگاه آیت الله بروجردی هم به جمع ما پیوستن. آقای دکتر مروتی سلام.
سلام خدمت حضرت عالی شنوندگان محترم و همه مهمانان.
خیلی متشکرم از هر سه بزرگوار. اگر از بفرمایید به ترتیب حالا معرفی که شد در واقع ما آغاز بکنیم، همه بزرگوار هستند و حالا به هر حال شروع بکنیم موضوع رو. آقای دکتر هاشمی، ما فکر میکنم یه دو سه هفته پیش بود به عنوان در واقع در روز جهاد دانشگاه خدمت شما بودیم و یک صحبتی رو داشتیم. یه مقدار جنسش رو الان میخوایم عوض بکنیم و بیاریم به این سمت که به هر حال وزارت علوم یه تغییراتی داره درش حاصل میشه، وزیر جدید میاد، مطمئنن دغدغه هایی شما به عنوان رئیس دانشگاه دارید و من میخوام سوال بکنم که واضح بفرمایید که این دغدغه هاتون چیست. خیلی خلاصه و در حد 3-4 دقیقه بفرمایید که دوستانم نظراتشون رو بگن و بعد یه ذره مفصل تر در مورد صحبت بکنیم.
بسیار متشکر. خیلی ممنون و متشکر. اصلا خدمت شما، من یه خواهشی از شما دارم قبل از اینکه بحثمو شروع کنم، یه بخشی هم همیشه بذارید که مطالبات جامعه از دانشگاه و وزیر علوم چیه.
بله،
خیلی
بله.
خوبه که ما نگاه اون سمت رو هم خیلی خوب البته میدونیم تا حدی، ولی باز بیان بشه و مجموعه شنوندگان شما هم بیشتر با اون جنس هم آشنا بشه.
حتما، متشکرم.
اصلا یکی از دغدغه‌هایی که همیشه خب مجموعه اساتید و حالا به ویژه خود من هم داشتم، ما با توجه به نرخ بیکاری که در دانش آموختگانمون داریم که حالا به بنابرای منابعی که معمولا ما از مجموعه های مختلف گرفتیم بالای 40% دانش آموختگان دانشگاهی بیکار هستن و حالا چه درصدی از اینها باز در رشته و شغل و رشته و تخصص خودشون مشغول هستن، باز این یه تحقیق دیگه میخواد چون من آمار دقیق ندارم بیان نمیکنم.
بله.
ولی به گفته خب این مجموعه هایی که مرکز رصد اینها هستن، این درصد خود درصد خیلی بالایی قطعا با میزان سرمایه گذاری که دولت داره میکنه در این حوزه به نظر من سازگاری ندارن. دانشگاه ها نسل های مختلفی رو تجربه کردن و به نظر من خب در مجموعه دانشگاه های ما قاعدتا نسل یک و دو تا آموزش و پژوهش هست به خوبی خوب شکل گرفته و تولید علم در این حوزه هم نسبتا خوب بوده، ولی در دانشگاه های نسل سه به بعد یه مقدار فکر میکنم اکثر دانشگاه ها عقب هستیم. دانشگاه کارآفرین یا دانشگاه نسل سه باید بتونه این مشکل اشتغال دانشگاه بخوردان رو حل کنه. من خواهشم از وزیر علوم جدید این هستش که این رو خیلی جدی پیگیری کنن و بریجه خود این باعث میشه که ما اون نگاه و ارتباطی که بین دانشگاه و جامعه باید قرار بگیره و نیازهای جامعه را برطرف بکنه، هم مطمئنن میشه اون مسئله محوری که باید دانشگاه ها داشته باشن و قاعدتا مسیر و دغدغه اصلی باز این خواهد شد که آموزش ها در راستای نیازهای بازار باشه. دو هفته پیش هم که ما خدمت شما بودیم ما تاکید داشتیم که دانشگاه علم و فرهنگ چشم‌اندازش اینه که یه دانشگاه کارآفرین برتر باشه، اونم به دلیل اینکه این اشتغال رو حل بکنه. قطعا وقتی ما در اسناد راهبردی مجموعه کشور نگاه میکنیم، توجه به این که این تولید علم در مسیر فناوری، در مسیر رفع نیازهای جامعه و ایجاد ثروت باشه، یکی از دغدغه‌هایی است که به نظرم توجه وزیر در این مسیر باید خیلی جدی و پررنگ.
متشکرم. خیلی متشکرم، ممنونم. آقای دکتر خسرویان حضرت عالی هم بفرمایید. به حال انتظارات از در واقع قشر دانشگاهی، انتظاراتش از مجموعه وزارت در واقع علوم و وزیر جدید و برنامه‌هایی که میخوان ارائه بدن، و البته وزیر جدید ارائه دادن آقای دکتر زلفی‌گل، و حالا به هر حال ببینیم که نظر شما به عنوان یک دانشگاهی تو این زمینه چیست. آقای دکتر خسرویان
سلام علیکم. بله
در خدمتیم قربان. شنیدید صدای بنده رو؟
بله
در خدمتون هستم. خواهش میکنم.
من مجددا خدمت شما و شنوندگان عزیز شب بخیر و خیر مقدم عرض میکنم. سوال خیلی خوبی رو مطرح کردین. اولا باعث افتخاره که در دولت 13 برای وزارت علوم سکان وزارت خونه به دست مردی دانشمند جز پر استنادترین متخصصان و دانشمندان در دنیا در حوزه شیمی هستند و در حقیقت جز دانشمندان جهان اسلام هستند و به نظر میاد که آقای دکتر زلفی‌گل انتخاب خوبی برای ارتقای مسیر علم و فناوری و دانشگاه‌های کشور باشند. من برنامه آقای دکتر زلفی‌گل رو مطالعه کردم، برنامه از جامعیت خیلی خوبی برخوردار هست و در حقیقت اون سندهای بالادستی که در کشور وجود داره در این برنامه لحاظ شده، از جمله سند اسلامی شدن دانشگاه‌ها و سند علم و فناوری کشور همه در این برنامه ها دیده شده و مطمئنم که آقای دکتر زلفی‌گل در وزارتخونه هم موفق خواهند بود، کما اینکه دوستان وزارت علوم میدونن که در زمان مسئولیت آقای دکتر زلفی‌گل در دانشگاه بوعلی، دانشگاه بوعلی ارتقای خیلی خوبی پیدا کرد و جز دانشگاه های نمونه کشور خواهد شد و جای امیدواری وجود داره و که آقای دکتر میتونن دانشگاه ها رو به ریل علم و فناوری برگردونن و بحث اسلامی شدن دانشگاه ها رو به صورت جدی دنبال کنن.
بله خیلی ممنون و متشکرم. آقای دکتر مروتی خدمت شما هستیم. قربان حضرت عالی هم نقطه نظراتتون در رابطه با همین موضوع که به حال انتظاراتتون از وزیر علوم جدید و دغدغه هایی که حالا به حال در مجموع دانشگاهی خودتون هست بفرمید.
بله خدمت شما عرض کنم. بنده مجددا خدمت حضرت عالی، مهمانان عزیز و شنوندگان محترم سلام و شب بخیر میگم. خب وزارت علوم به نظر من یکی از کلیدی ترین وزارتخونه هاست، چرا که خیلی یعنی میشه گفت همه وزارتخونه های دیگه به نوعی از مجموعه محققین و تحصیل کرده های اینجا در واقع تغذیه میشن. پس اگر این وزارتخونه خوب بچرخه میتونیم نتیجه بگیریم که کل مملکت در واقع بهتر در اداره خواهد شد. در مورد خاص وزارت علوم من عرض دیگه ای رو میخوام خدمتون عرض کنم. اینم اونی که به نظر میاد ما یه تغییرات اساسی باید در وزارت علوم در پیش بگیریم که انشاءالله وزیر جدید، امیدوارم که فردا در واقع ایشون صحبت میکنند و دفاع میکنند و شاید احتمالا همون فردا یا پس فردا هم رأی گیری بشه، اولا آرزو میکنم که تجدید وزارت علوم مثل دوره‌های قبل نباشه که دیرتر از حد معمول تعیین میشد. این خودش یک اختلالی در کار ایجاد میکنه. امیدوارم همین الان یعنی همین دوره تمام بشه و انشاءالله وزیر هم انتخاب بشن. ولی وزارت خونه باید چه کار کنه؟ وزارت خونه به نظر میاد که ما گاهی اوقات بعضی از این مطالب درسی یا سرفصل ها رو میبینیم، بعض از مهمانان هم اشاره کردن، نگاه میکنه میبینیم این سرفصل ها اولندش قدیمی هستن، منطبق بر نیازهای جامعه و نیازهای روز نیستن. الان داره کار انجام میشه که این سرفصل ها به روز بشه، جدید بشه، ولی این باید یک روح کلی درش حاکم بشه که مثلا ما بگیم دانشگاه های نسل چهار رو میخواییم و دانشگاه های نسل چهار در واقع باید سرفصل ها مطابق با اون دیده بشه. دانشگاه کارآفرین اگر بخواد بشه.
خب مثل که ارتباط ما با آقای دکتر مروتی قطع شد. آقای دکتر هاشمی، حضرت عالی، من خواهشم این هست که هم موضوع رو من میخوام از یه زاویه دیگه هم بررسی بکنیم. ما توی قبل از در واقع این موضوع که داشتیم صحبت میکردیم و خدمت شما باشیم، یه مقدار به مباحث کرونایی شدن، حالا اتفاقات اخیر دانشگاهی و بحث مجازی شدن هم اشاره شد که بعضی از دانشگاه‌ها این زیرساخت‌ها رو نداشتن و بعضی داشتن، زودتر رسیدن به این موضوع. من خواهش می‌کنم خیلی کوتاه هم به این موضوع اشاره بفرمایید تا بتونیم خدمت آقای دکتر مروتی هم بعد از شما باشیم. خواهش میکنم. آقای دکتر مروتی، حالا همراه ما باشید، من خدمتون خواهم بود.
بله.
خواهش میکنم. آقای دکتر هاشمی بفرمایید.
بله. خواهش میکنم. از خودم خدمت شما. خب بورانی که این ویروس در جامعه آموزشی ما ایجاد کرد، به نظرم عوارض و آسیبهاش رو قطعا ما در سالهای آینده خواهیم دید. یکی از بحثایی که شما فرمودید، خب زیرساخت ها قطعا دانشگاه، حالا یه ده مثل دانشگاه علم و صنعت که شما مثال زدید، ولی منم چون از نزدیک کاراشون دیدم داشتن و خب خیلی سریع تونستن به فضای مجازی مسیر خودشون رو ادامه بدن، یا خود ما در دانشگاه با یک تأخیر دو تا هفته‌ای تونستیم سریع این زیرساخت ها رو فراهم کنیم. ولی یادم
نمیاد اصلا امروز آقای دکتر هاشمی، همین امروز خب خیلی از دانشگاه دیگه رسیدن به اون مرحله و عملا دیگه دارن رو اون روال حرکت میکنه.
این به ما در این تهدید یه فرصت هایی رو در حوزه مجازی به ما داد. ولی یادمون نره ما فقط زیرساخت هایی که بگیم مثلا در حوزه نرم افزاری یا سخت افزاری فراهم کردیم تو بخش فناوری و در بخش آیتی، اون فقط نیستش. ما یه بخشمون برمیگرده به اساتیدمون، به تولید محتوامون. آموزش مجازی ادبیات خاص خودش رو داره و مطمئنن همه دوستان هم میدونن که الان ما در اکثر دانشگاه فقط اومدیم کلاس حضوری خودمون رو تونستیم آنلاین بکنیم. ادامه این که تکمیل بشه فیلم های آموزشی، ابزارهای مختلف آموزشی که از طریق مجازی ما میتونیم اینها رو ارائه بدیم، خیلی کم داره استفاده میشه و این نوع آموزش قطعا منجر به یادگیری مناسب نخواهد شد. یعنی فراموش نکنیم که این آسیب رو قطعا به ما خواهد زد.
در واقع میفهمید که باید به روز باشه این آموزش ها.
بله، قطعا آموزش مجازی اساتید خاص خودش که به این تن وارد باشن و متخصص در این حوزه و در این حال خیلی هم وقت میبره که بتونن محتواهای لازم رو تولید بکنن و ابزار مناسب هم استاد داشته باشه هم دانشجو داشته باشه. خود من خیلی از کلاس ها و بحث ها ما به لحاظ اون شرایط فراهم کردیم، ولی دانشجو از اون بعد با سرعت اینترنت پایین داره وصل میشه، خوهی میگه من صدا رو قطع وصل میشوم و خب قطعا نمیتونه اون انتقال مطلب به درستی بهشون منتقل شه. هم مجموعه اساتید هم دانشجوها باید این شرایط رو داشته باشن تا بهشون رو انجام داد. و ضمن این که واقعا مجموعه دانشگاه های ما برای فضای مجازی و آموزش و مجازی باز اون آموزش های لازم رو ندیده بودن. البته تو این یک سال و نیمه در این ستم خب خیلی بهتر شد.
درسته.
ولی شک نکنید که ما نتونستیم اون چیزی که در حضوری ارائه میدادیم منتقل کنیم به دانشجو و باز فاجعه در بخش دانش آموزی که خب در حوزه دانش آموزی این خیلی شدتش بیشتر بوده.
بله، متشکرم. این نکته که شما فرمودین من رو یاد این موضوع میندازه که اون بحث شبکه ملی اطلاعات خیلی نکته مهمی است و زیر ساختهایی که باید فراهم بشه و نیاز به این نباشه که یه موقع ما وقتی قرار هست در داخل کشور بسته های در واقع صوتی و تصویریمون رو انتقال بدیم، نیاز به این نباشه که این ترافیک رو ببریم خارج از کشور و برگرده. عملا این خودش تأثیر میذاره روی اون باند در واقع مصرفی و عملا این نتیجهش میشه اون اتفاق.